بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید گرامی، حضار محترم، شنوندگان و بینندگان عزیز این بحث. خب، جلسه 90 هست از بحث حکمرانی در قرآن کریم. امیدواریم که انشاءالله خدای متعال توفیق بده اون چه خیر هست و نافع هست بر زبان ما جاری بشه. امروز پس از یک تعطیلی تابستانی که پشت سر گذاشتیم و با توجه به اینکه بحث قبلی ما که حکمرانی امنیتی رسول الله صلی الله علیه و آله در قرآن کریم بود به اتمام رسید و انشاءالله میخواییم که بحث حکمرانی قانونی رو در قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار بدیم. یه بحثی خواهیم داشت که هم حکم جنبندی مباحث قبلی ما رو داره تا کنون و هم این که یک بار چارچوب نظری و چارچوب مفهومی ما در بحث حکمرانی مورد بازخوانی قرار میگیره و تفاهم ما انشاءالله که بیشتر بشه و بعض حالت بین الاذهانیش تقویت بشه. من سعی کردم که بحثی رو که میگم در چند تا نمودار اینها رو خدمتتون ارائه بکنم. جناب آقای دکتر شیخ حسینی زحمت میکشن و این نمودارها رو به ترتیبی که میخواییم بحث بکنیم یکی یکی ارائه میکنند و من هم در مورد هر کدوم توضیحاتی رو خدمتتون عرض میکنم. نمودار شماره 1 ما مربوط میشه به نمودار کلی و کلان حکمرانی در قرآن کریم. در این نمودار اگر ملاحظه بفرمایید، حکمرانی به مثابه حرکت تعریف شده و تلقی شده. در هر حرکتی 6 تا رکن داریم که در پایین صفحه اگه ملاحظه بفرمایید ارکان حرکت ذکر شده: مبدأ، مقصد، محرک یا محرک ها که البته دقیقش همون محرک ها هست که محرک ها هم تقسیم میشه به دو نوع، محرک های معرفتی و محرک های انگیزشی. چهارم متحرک یا متحرک ها که باز دقیق ترش همون متحرک ها هست. پنجم مسیر حرکت یا مکان حرکت و ششم مسافت یا زمان حرکت. خب اگر نمودار رو مورد توجه قرار بدید، قسمت بالای نمودار یک فرایندی رو در این حرکت ترسیم میکنه که اسمش رو گذاشتیم فرایند تقوا، که اونجا حکمرانی متعالی شکل میگیره. این فرایند مبتنی بر هدایت و حرکت در صراط مستقیم هست. مفاهیم عمده‌ای که اونجا ما داریم توحید، هدایت، عقل و عدل هست. یعنی از مبدأ تا مقصد این مفاهیم ما رو کمک میکنند و محرک ما خواهند بود تا برسیم به مقصد، که مقصد به عنوان سعادت تعریف میشه. اما پایین نمودار رو اگه ملاحظه بفرمایید اون فرایند فجور هست، چون ما حکمرانی رو یک پدیده فرایندی تلقی کردیم. به عبارت دیگه حکمرانی به مثابه حرکت از مبدأ تا مقصد هست. حالا انشاءالله من در ادامه توضیحات بیشتری خواهم داد. فرایند فجور باعث شکلگیری حکمرانی های متدانی میشه. یعنی در حالی که ما در بحث فرایند تقوا یه الگوی حکمرانی داریم و یک نظریه حکمرانی داریم و اونم حکمرانی متعالی هست، اما در فرایند مبتنی بر فجور حکمرانی ها رو داریم، متکثر هست اینجا. در مسیر حرکت به جای هدایت اینجا با زلالت مواجه هستیم و استکبار، مغضوبیت و اسفل سافلین، یعنی به جای هدایت ضلالت، به جای صراط مستقیم اسفل سافلین هست، مغضوبیت و ضلالت و استکبار هست. به جای توحید اینجا شرک، به جای هدایت اینجا ضلالت، به جای عقل جهل. در اصطلاح قرآنی و حدیثی عنایت دارید که جهل در مقابل عقل، جهل در برابر علم نیست. ممکنه کسی عالم و دانشمند هم باشه اما از نظر قرآن جاهل تلقی بشه، چون که می‌فرماید العقل ما عبد به الرحمن، عقل اگر جایی وجود داشته باشه حتما توحید اونجا وجود داره، هدایت اونجا وجود داره و به لحاظ عملی عدل وجود خواهد داشت. در حالی که جایی که جهل وجود داره شرک و ضلالت هست و به لحاظ عملی ظلم وجود داره، نتیجه این حکمرانی میشه شقاوت. ما هم در حکمرانی های متدانی هم در حکمرانی متعالی این 6 تا رکن رو داریم. من با عطف توجه به بحث حکمرانی این 6 تا رکن رو یه توضیح مختصری میدم، چون در نمودارهای بعدی هم با این ارکان شیشگانه کار داریم. تقریبا من میتونم بگم که امروز و در این جلسه ما تکلیف خودمون رو دیگه نسبت به بحث حکمرانی به لحاظ مفهوم شناسی میتونیم بگیم که تمام شده تلقی میکنیم و دیدگاه و نظریه خودمون رو در مورد این بحث به شکل سازعی عرض میکنیم، چون من معتقد هستم که فهم سازعی از مفاهیم میتونه راهگشا باشه برای ما، برخلاف فهمهای بسیط که اونها در این گونه از مفاهیم نمیتونه خیلی به ما کمک بکنه. ما اگر حکمرانی رو به مثابه حرکت در نظر بگیریم، خب چه چیزی رو به حرکت در میاره؟ با چه چیزی حرکت میکنه؟ به چه سمت و سوی حرکت میکنه؟ اینجا با پدیده قدرت روبرو هستیم، یعنی در واقع حکمرانی راهبری قدرت هست، تلاشیه که ما میکنیم برای اینکه از قدرت استفاده بکنیم به مثابه یک ابزار برای تحقق یک سری از اهداف و مقاصد کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت، که خود اون اهداف رو از علت غایی گرفتیم، از غایت‌ها و آرمان گرفتیم. یعنی اگر غایتی که ما به دنبالش هستیم آخرت هست، دارالقرار هست، می‌خواهیم که این دنیا رو به عنوان یک مزرعه و کشتگاه و زمین کشاورزی یا به عنوان یک متجر و تجارت خونه نگاه بکنیم، اقداماتی انجام بدیم، از این قدرت خودمون استفاده بکنیم برای اینکه سرانجام ما خیر باشه، سرانجام ما نیل به دارالقرار باشه، سرانجام ما نیل به لقاء الهی باشه. به تعبیر صدرالمتعلهین رحمت الله علیه، اگر ما به بدن و نیازهای بدنی و مادی خودمون میپردازیم که باید بپردازیم، برای این هست که روح ما ارتقاء وجود پیدا بکنه. اگر نیازهای مادی انسان‌ها تأمین نشه، بدن به عنوان مرکب روح آسیب می‌بینه و انسان نمی‌تونه روح خودش رو به فعلیت برسونه. انسان نمی‌تونه از اون حالت بالقوه تبدیل بشه به بالفعل. چون ما وقتی متولد می‌شیم، انسان بالقوه هستیم. اگه بخوایم انسان بالفعل بشیم، بعد اون استعدادهایی که خدای متعال در وجود ما گذاشته، اون فطرتی که در وجود ما گذاشته، اینا به فعلیت برسه. این استعداد چگونه میتونه به فعلیت برسه؟ با هدایت، با شکوفا شدن عقل. اینکه انسان میگیم به فلاح میرسد، فلاح یعنی بذری که شکوفا میشه، میوه میده. انسانی که به فلاح رسیده یعنی اینکه استعداد بالقوهش تبدیل شده به بالفعل. این با هدایته در مسیر صراط مستقیم، این با رهبری رهبران الهیه، با رهبری انبیا هست، با رهبری صدیقین هست، با رهبری انسانهای صالح و شایسته است. پس اگر ما ارکان این حکمرانی رو بخواهیم به مثابه حرکت تعریف بکنیم، 6 تا رکن رو باید درش لحاظ بکنیم. ما در فعل سیاسی مستحضری 2 تا پرسش کلیدی داریم. یک پرسش اینه که ابزار تحقق فعل سیاسی چیست؟ یک پرسش اینه که هدف فعل سیاسی چیست؟ بالاخره ما یه فعلی داریم به نام فعل سیاسی دیگه، در سیاست فعل سیاسی داریم. این فعل سیاسی به دنبال تحقق چه هدفیه؟ فعلا به شکل فرمول شما بگید، بگید سعادت. اما سعادت چیست؟ هر کسی با توجه به نظام ارزشی که داره یه جوری پاسخ میده. یک کسی میگه سعادت امنیت است، یک کسی میگه عدالت است، یک کسی میگه توسعه و پیشرفته، یک کسی میگه آزادیه و و و الی آخر. سوال دوم اینه که ابزار تحقق این هدف چیه؟ یعنی سیاستمداران و نهادهای سیاست برای تحقق سعادت بشریت از چه ابزاری استفاده میکنن؟ پاسخ اینه که قدرته. لذا بعضی ها گفتن که اصلا علم سیاست یعنی علم قدرت، که خب منظورشون قدرت دولتیه، نه هر قدرتی. ولی ما میگیم فعل سیاست و موضوع علم سیاست علم دولته، یعنی باید یک نهادی درست بشه که این نهاد بتونه با رهبری قدرت و راهبری قدرت این هدفی رو که مشخص شده یا اهدافی رو که مشخص شده، البته برگرفته از غایت، اینها رو متحقق بکنه. پس این ما مبدع داریم. مبدع یعنی وضع موجود. وضع موجود ما چگونه هست؟ یه مقصد داریم. مقصد یعنی وضع مطلوب. به کجا میخواهیم برسیم؟ این باید برای حکمرانان معلوم باشه. برای حکمرانان باید کسی که میخواد اداره بکنه یک کشور رو و هدایت بکنه مردم رو از مبدع به مقصد، هم باید مبدع براش روشن باشه هم مقصد. ما مبدع اگه میگیم توحیده به این معنا، یعنی اینکه ما اگر بررسی کردیم دیدیم با شرک در جامعه مواجه هستیم، اینجا وضع موجود ما با وضع مطلوب فاصلش روشن میشه. چون مستحضرید انا لله و انا الیه راجعون یعنی چی؟ یعنی مبدع ما توحیده، مقصد ما هم توحیده. معاد که ما در عربی میگیم، معاد یعنی بازگشت به مبدع. ما چون روح ما الهی هست، خدای متعال ما را آفرید و بعد فرستاد به عالم ملک و این استعداد رو در ما قرار داد. بدن ما جوهر نیست، عرضه. روح ما جوهره. ما باید چیزهایی رو با خودمون برداریم که پس از مرگ میتونیم اونها رو با خودمون منتقل بکنیم به عقبا و آخرت. اگر یه چیزهایی رو برداشتیم که با مرگ ما اینا همجا میمونه، اینا رو نمیتونیم منتقل بکنیم به آخرت، اینا میشه عرضی. جوهر اون چیزیه که به درد جوهر ما بخوره، به درد روح ما بخوره و با ما منتقل میشه از این دنیا به اون دنیا. این همون ارتقای وجودی روح انسان هست. میوه انسان روح انسانه. اینکه جسمانیت الحدوث روحانیت البقا هست به این معناست. پس مبدع ما، نقطه شروع ما، فاصله ایه که ما با توحید داریم. این فاصله رو میخواییم پر بکنیم. لذا ملا صدرا میگه که اکبر کبائر، بزرگترین گناه در میان گناهان کبیره، هر چیزی است که سد باب معرفت خدا بکنه. پس از اون میفرماید در مرحله دوم گناه کبیره گناهی هست که سد باب نفوس انسان بکنه، جان انسان ها رو به خطر بندازه. چون وقتی بدن انسان به خطر افتاد، روحش به فعلیت نمیرسه، دچار مشکل میشه. مگر شهادت، که شهادت یک مسیریه که انسان راه 100 ساله رو یه لحظه ای طی میکنه. و سومین نوع از گناهان کبیره هر چیزیه که سد باب معیشت انسان بکنه، یعنی برای تغذیه انسان، برای مسکن انسان، برای حیات مادی انسان مشکل درست بکنه. یک همچین مراتبی اینها پیدا میکنه. اول فرهنگ و دین و توحید، دوم جان ما هست، سوم معیشت ما هست. یعنی امنیت فرهنگی میشه اولویت اول، امنیت جانی میشه اولویت دوم، امنیت اقتصادی میشه اولویت سوم. پس وضع موجود ما باید ببینیم در این مراتب چگونه هست، ایراداتش برطرف بشه متناسب با وضع مطلوب و مقصدی که میخواییم به اونجا برسیم. این ببینید جز اصول برنامه های پیشرفته. اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدای حکمرانی ما رو درست کن، استراتژی کلان ما رو درست بکن، یه چیزی به ما بده که بر اساس او راهمون رو درست بریم، به مقصد برسیم. خدای متعال فرمود که من قرآن رو به شما دادم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این قرآن برای شما اگه بخواهید متقی باشید، از خودتون حفاظت بکنید، این شما رو میرسونه به مقصد. در برابر تهدیدات درونی و بیرونی شما رو حفظ میکنه، از همه نوع تهدیدات شما رو حفظ میکنه. مشروط بر این که طبق این کتاب حرکت بکنید، مشروط بر این که طبق این دین حرکت بکنید، مشروط بر این که طبق رهبری رسول الله صلی الله علیه و آله حرکت بکنید. پس اینجا حکمران هست، نقشه حکمرانی هست، مبدا معلومه، مقصد معلومه، همه اینا مشخصه. خب متحرک ها چی هستن؟ ما انسان ها هستیم، نهادهای انسانیه، نهاد حکومته، نهاد اقتصاده، نهاد خانواده است، نهاد تعلیم و تربیت، همه نهادها، همه افراد، همه کارگزاران، زن، مرد، بچه، کودک، بزرگ، همه. محرک ها چیه؟ محرک ها خیلی مهمه. یه دسته محرک های معرفتیه که ما در حکمرانی لازم داریم، یعنی از معرفت های معتبر باید استفاده بکنیم. حکمرانی متعالی حکمرانی هست که بدون معرفت قابل تحقق نیست. بله حکمرانی های متدانی، حکمرانی هایی که همه چی رو در دنیا خلاصه میکنن، ممکنه که بدون معرفت صحیح یا حتی بدون معرفت هم طی مسیر بکنن، چون اساسا مسیر خاصی براشون اهمیت ممکنه که نداشته باشه. اما حکمرانی متعالی حکمرانی هست که حتماً باید مبتنی بر معرفت و دانش‌های صحیح باشه. این معرفت‌ها هم یک بسته معرفتیه، یک دانش ما رو نمیتونه نجات بده. هم معرفت‌های تجربیه، یعنی دستاوردهای بشر، هم معرفت‌های عقلیه، هم معرفت‌های شهودیه، هم معرفت وحیانیه. یعنی هم ما باید به وحی تکیه بکنیم، قرآن رو خوب بشناسیم، سیاست هایی رو که قرآن به ما میگه در عرصه حکمرانی بشناسیم، تبعیت بکنیم، هم عقلمون رو به عنوان پیامبر باطنی به فعلیت برسونیم، رشد بدیم، از حکمت استفاده بکنیم، هم تجارب و دستاوردهای بشری، هم حوزه شهود که هنر ما متعالی بشه، شعر ما متعالی بشه، سینمای ما متعالی بشه. اگر شهود در یک جامعه ضعیف باشه، تقویت نشه، خب اینها کشیده میشن به سمت وهم. اما اگر این معرفت ها محرک های معرفتی جامع نباشه یا محرک معرفتی معتبر نباشه، اون میره به ساحت حکمرانی های متدانی. مثلا یه کسی بیاد وحی رو کنار بذاره یا عقل رو کنار بگذاره یا معرفت تجربی رو در حکمرانی کنار بگذاره یا معرفت شهودی رو کنار بگذاره، این میشه حکمرانی ناقص. اینجا میشه به لحاظ محرک های معرفتی. چرا شما به معرفت های تجربی احتیاج دارید؟ برای اینکه میدان رو بشناسید. یک پزشک فقط با دانش پزشکی نمیتونه طبابت بکنه، باید مهارت هم کسب کنه، علاوه بر اون باید مریض رو هم ببینه، متناسب با شرایط مریض نسخه تجویز بکنه. یک سیاستمدار و حکمران متعالی هم اینطوریه، باید دانش ها و معرفت های لازم برای حکمرانی رو داشته باشه، باید حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله رو شناخته باشه به شکل اجتهادی یا حداقل براش گفته باشن که چگونه بوده، حکمرانی علوی رو بشناسه. اگه کسی نفهمه عدالت چیه، حکمرانی عادلانه چیه، چطوری میخواد اون رو محقق بکنه؟ امکان نداره. اول باید بهش معرفت پیدا بکنه، بعد باید مهارت لازم رو داشته باشه، بعد باید بدونه که وضع موجود ما با وضع مطلوب چقدر فاصله داره. اینجا معرفت تجربی لازم میشه دیگه. هر کدوم از این معرفت ها وظایف خودشون رو انجام میدن. شما با عقل تشخیص میدید که مثلا امنیت یک ضرورت، و این امنیت فقط دنیوی نیست، اخروی هم هست، چون جهان هستی فقط دنیا نیست بلکه آخرت هم هست. بعد وحی به شما میگه که ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، اما علم تجربی به شما میگه که اگر قتلی اتفاق افتاده قاتل کیه؟ باید دانشکده پلیس داشته باشید، کشف جرم بتونید بکنید، بلد باشید، آزمایشگاه‌های پیشرفته داشته باشید. شریعت فقط بحث قصاص رو به شما میگه در اینجا، اما اینکه قاتل کیه اینو دیگه فقه نمیگه که قاتل کیه، اینو باید دانشکده پلیس، باید کارگاه بره این رو کشف بکنه. پس باید آموزش تجربی قبلا دیده باشه، هر کدوم سر جای خودش. اما از محرک های معرفتی مهمتر محرک های انگیزشیه، یعنی اینکه انگیزه ما برای حکمرانی چیه؟ آیا انگیزه الهی داریم یا نه انگیزه های ما اقتصادیه؟ دنبال پول و متاع دنیا هستیم، میخواییم جیب خودمون رو پر بکنیم. تهدید، تطمیع، اغفال، سه تا از انگیزه های ناسالم هست، حکمرانی رو فاسد میکنه، متدانی میکنه. اگر کسی تطمیع شده باشه به خاطر متاع دنیا یک کاری رو بخواد بکنه، اگر کسی تهدید شده باشه چون میترسه از شیاطین، از طاغوت ها، بخواد حکمرانی رو متناسب با خواست طاغوت ها تغییر بده، یا اغفال شده باشه، سرش کلاه گذاشته باشه، رفته تو صحنه بین المللی مثلا اغفال شده، یا تهدیدش کرده دولتی ترسید، ویروس ترس وارد جانش شد. انگیزه ها بعد الهی باشه. وقتی انگیزه الهی شد تطمیع در این اثر نداره. فرمود که اگر خورشید رو در یه دست من بگذارن، در دست راست من بگذارن، ماه رو در دست چپم بگذارن، من از اهدافم دست بر نمیدارم. اینجور محکمه، تطمیع نمیشه کرد حکمران اسلامی رو و حکمرانان اسلامی رو، کارگزاران سیاست اسلامی رو، تهدید نمیشه کرد اینها رو. برید امام حسین علیه السلام تا پای جان وایستاد، تهدید نمیشه، تهدید اثری نداره، چون میگه هیهات من نزله، اغفالش هم نمیشه کرد، اغفال نمیشه کرد. او از همه نظر هوشیاری خودش رو داره، حواسش جمعه، دست اطلاعاتی برتر رو داره، قدرت برتر رو داره، چون به امر و اعدو لهم استطعتم من قوه عمل میکنه. پس یکی هم میشه بحث انگیزه ها، چه در جهت ایجابی یعنی امیال ما، اون بحث تطمیع، چه در بحث سلبی یعنی قوه غضبیه و ترس و تهدیدها، چه در بحث معرفتهای ناصحیح یعنی وهم یعنی شیطنتها. پس از ناحیه محرکهای معرفتی نادرست اغفال نمی شود، گرفتار دانشهای نادرست نمیشه، و از ناحیه انگیزه ها هم گرفتار تهدید و تطمیع نمیشه. بذار دو تا بحث میشه، انگیزه ها یا لله هست یا لنفسه، یا لله یا لنفس، دو نوع حکمرانی تولید میشه. لله باشه میشه حکمرانی متعالی، لنفس باشه سقوط میکنه به حکمرانی های متدانی. مسیر و مسافت هم که معلومه، زمان و مکان، شما در چه جامعه ای میخوای این حکمرانی رو پیاده بکنی؟ مثلا در ایران 1400 تا 1450 مثلا این برنامه رو میخوام بریزم، در چه زمانی، در چه مکانی، در چه زمانی، چون مقتضیات زمان و مکان اثر میگذاره. این مفهوم ما، چارچوب مفهومی ما، حکمرانی به مثابه حرکت، حکمرانی به مثابه حرکت که 6 تا رکن داره، حکمرانی که قدرت رو راهبری میکنه از مبدأ تا مقصد بر اساس محرک های معرفتی و انگیزشی در زمان و مکان معین برای نیل به اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مشخص شده. بریم سراغ نمودار شماره 2. دیگه چون من توضیحات مفهومی و نظری رو در نمودار شماره 1 دادم، نمودارهای بعدیمون دیگه مختصر برگزار خواهد شد. نمودار دوم ما مربوط میشه به حوزه حکمرانی دانش. مستحضرید، حکمرانی هم کنش هست هم دانش هست. یعنی ما گاهی از حکمرانی به مثابه یک کنش و رفتار صحبت میکنیم، همین حرکت از مبدأ تا مقصد، فرایند راهبری قدرت جهت نیل به اهداف توسط هم حکمرانان و نهادهای سیاسی، هم نخبگان و مردم و نهادهای مردمی، بله، بخش خصوصی، بخش عمومی، بخش دولتی، همه دست به دست هم میدن تا در مسیر مشخص شده ما حرکت بکنیم که نیل به اهداف تحقق پیدا بکنه. این خیلی مهمه. خب گفتیم محرک معرفتی میخواد، اونجا منتقل میشیم به حکمرانی به مثابه دانش. یعنی شما باید دانش لازم رو تولید بکنید تا بر اساس اون دانش بخواید این کنش خودتون رو تنظیم بکنید. پس از بحث مفهوم حکمرانی که برای ما روشن شد، مهمترین نیاز ما، نیاز فوری فوتی ما، دانش حکمرانی هست. دانش حکمرانی باعث میشه که حکمرانی به مثابه یک دانش در یک جامعه نشو و نما پیدا بکنه، تجلی پیدا بکنه. شما علوم سیاسی تو نمیتونه وارداتی باشه، علوم انسانی تو نمیتونه وارداتی باشه، نمیتونه مبتنی بر مبانی الحادی یک علوم انسانی برای شما تولید بکنه که یه جامعه توحیدی رو باهاش رهبری کنید. این اصلا امکان نداره. که شما با چه دانشی میخواهید قدرت رو در یک جامعه اسلامی راهبری بکنید؟ باید این دانش توحیدی باشه دیگه. خیلی روشنه، خیلی به نظر من اگه کسی خلاف این رو بگه خیلی عجیب غریب خواهد بود. عنایت بفرمایید، در حکمرانی متعالی که اون باز بالا هست، اینجا پیگیری کمالات مطلق و نامحدود صورت میگیره، کمالات مطلق و نامحدود حقیقی، و پرهیز از نقص‌های حقیقی پیگیری میشه. محرک ها و منابع معرفتی ما چیه؟ عقل، وحی، تجربه هست و شهوده. جنود عقل اینجا به کار ما میاد. به دانش متعالی میرسیم، علوم انسانی اسلامی و دیگر دانش های مفید. خروجی ما چی میشه؟ امارت دنیا و آخرت، امارت نشعتین به تعبیر ملا صدرا، امارت دنیا و آخرت، سعادت دنیا و آخرت، بهشت. اما پایین بیایید بر اساس شرک ببینید چه اتفاقی افتاده. محرک ها و منابع معرفتی ما چیه؟ وهمه که عقل نما هست، عقل خالص نیست، وهمه، عقل نما هست. تجربه هست، خرافات هم میتونه باشه، البته چون حکمرانی متدانی گفتیم متکثره، یعنی ممکنه در یه جامعه خرافات حضور داشته باشه، در یه جامعه دیگه خرافات حضور نداشته باشه. در یه جامعه معرفت تجربی فعال باشه، در یه جامعه دیگری معرفت تجربی فعال نباشه. متکثر هست. جنود جهل اینجا فعاله. دانش‌هایی که تولید میشه دانش‌های متدانی یا علوم دنیوی هست. خروجی چی میشه؟ شقاوت، جهنم. داریم قرآن رو میگیم، بر اساس قرآن. در فرایند تقوا فطرت مخموره فعال بود، در فرایند فجور فطرت محجوبه فعال هست. چون چارچوب نظری ما نظری دو فطرت امام خمینی بود دیگه، که در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل بیان شده. عزیزان اگر ابهام داشتن اونجا رو میتونن ببینن، همینطور کتاب امنیت متعالیه رو هم اگر ببینید، من اونجا هم توضیح دادم. در فطرت محجوبه پیگیری کمالات محدود دنیوی و پرهیز از نقص‌های غیر حقیقی پیگیری میشه. اون داستانی هست که میگن یه حاکمی دید که این خدمتکارش خیلی سرحاله، به وزیرش یه روز گفت که اینو میبینی چقدر سرحال، چقدر شاداب. گفت که قربان، کاری نداره، ما میتونیم یه کاری کنیم این آرامشش از دست بده. گفت چطور؟ گفت این آرامشش مال اینه که به صورت روز آمد زندگی میکنه، خیلی دغدغه مادی نداره. گفت خب چطور؟ گفت حالا شما صبر کن. اومد یه کیسه یه سکه به این داد، 99 تا سکه توش بود. فرداش دید تو فکره. وزیر به این حاکم گفت قربان اینی چرا تو فکر افتاده؟ گفت چرا؟ گفت داره فکر میکنه که چطور میشه این 99 تا سکه رو بکنه 100 سکه. تو فکر رفته. این میشه کمال ناقص دیگه. کمال هست، ثروتمند شدن جز کمالات دنیاییه، ولی کمال اصلی این نیست، کمال حقیقی این نیست. این دیگه خدا رو کنار گذاشته. وقتی خدا رو داشته باشه به عنوان کمال حقیقی، فقیر هم که باشه سرحال، چون متکی و متوکل به خدا هست. اما اگر نه، اون نباشه، دنیا رو هر چقدر هم داشته باشه باز میگه کمه، بریم بیشترش بکنیم. بریم سراغ نمودار سوم. در نمودار سوم، نمودار سوم نمودار الگوهای حکمرانیه، نمودار دوم نمودار دانش بود، نمودار سوم نمودار الگوهای حکمرانیه. ما در بخش حکمرانی متعالی خب یه الگو بیشتر نداریم. الگوی حکمرانی متعالی یا بفرمایید توحیدی یا اسلامی، این اسمها یکیه، فرقی نداره. توجه به دنیا معطوف به عقبا، یعنی ما به دنیا توجه میکنیم منتها به عنوان مقدمه آخرت. دنیا رو یه فرودگاهی میبینیم، باند پروازی میبینیم که انسان قراره ازش پرواز بکنه، از این باند پرواز استفاده کنه، پرواز بکنه. البته باند پرواز وقتی به درد پرواز میخوره که خیلی مرتب باشه، طبق استانداردها ساخته شده باشه. لذا مؤمن به دنیا میرسه، به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود که آنچنان زندگی بکن، برنامه داشته باش، کار بکن که گویا همیشه در این دنیا هستی، و آنچنان آماده حرکت باش که همین فردا گویا میخوای بری. ما اینجا سالک راه هستیم، برای اینکه واصل بشیم به راه، جز واصلان بشیم، چون هر سالکی میخواد واصل بشه به مقصد دیگه، لازمش اینه که حواسش باشه جز غافلان نشه دیگه. اگه جز غافلان شد، سالکی که جز غافلان بشه دیگه از وصول به مقصد باز میمونه. بذار اینجا میرسیم به حکمرانی عاقلانه عادلانه. ببینید محرک ها چیه؟ به لحاظ معرفتی عقل، یعنی مهمترینش عقله در نگاه توحیدی. محرک عملیش عدله. عقل عدل. اینکه بعضی گفتن توحید عدالت، به خاطر اینکه توحید رو در همون معنای تعقل به کار بردن، اینکه ما با خدا یکی بشیم، راه ما راه خدا بشه، در مسیر رضایت خدا حرکت بکنیم، که خدا میشه چشم و دست و گوش بنده مؤمن خودش دیگه، در قرب فرائض و نوافل این رو میگیم دیگه. اینجا میرسیم به حکمرانی عاقلانه عادلانه، این میشه یه پارادایم، یه الگو. اما در ذیل شرک، یعنی کسانی که از مبدأ شرک شروع میکنن، اونجا الگوی حکمرانی متنوع شده. 7 نوع الگوی حکمرانی رو قبلا هم گفته بودیم که اینجا داریم. الگوی حکمرانی منفعت گرایانه یا لذت گرایانه، امروزی خیلی رایجه دیگه، همه دنبال منافع ملی هن. این منافع ملی اگر بریده از وحی و بریده از توحید باشه، به قیمت استثمار و چپاول دیگر جوامع تمام میشه دیگه. شما مطالعه بکنید ببینید امپریالیسم چگونه شکل گرفته. کشوری که فکرش اینه که من فقط باید منافع مردم خودم و کشور خودم رو تأمین بکنم، هر چی میخواد بر سر کشورهای دیگه بیاد بیاد. همین چیزی میشه که الان اتفاق افتاد. امریکایی ها، انگلیسی ها، ببینید این کشورهای خارجی میخوان اتباع خودشون رو از افغانستان ببرن، هر چی میخواد بر سر مردم دیگه بیاد بیاد، براشون مهم نیست. برای حیوانات صندلی اختصاص دادن توی هواپیما، اون وقت انسانها رو اونجوری مورد ناامنی قرار دادن که دیگه شما دیدید، لازم نیست من بگم. منفعت گرایی لذت طلبانه نتیجهش همین میشه. چه دلیلی داره که اینها به فکر کشورهای دیگه باشن، به فکر مظلومین باشن، به فکر محرومین باشن؟ دوم، الگوی حکمرانی سلطه طلبانه هست، امپریالیستی، تجاوزکارانه. سوم، حکمرانی فریبکارانه، اغواگرایانه، شیطانی. اگه اصطلاحات سیاسیش هم بخواهید، اصطلاحات سیاسی اینها همون زر و زور و تزویره دیگه. حکمرانی منفعت گرایانه در تعبیر چپ گرایانش همون شد حکمرانی مبتنی بر زر، مبتنی بر تطمیع. هر کسی یه قیمتی داره، شما قیمتشو بپرداز، هرچه شما بخوایی او برات انجام میده. حکمرانی سلطه طلبانه حکمرانی مبتنی بر تهدیده، مبتنی بر زوره. زور میگن، بقیه هم میگن چشم. حکمرانی فریبکارانه تزویره. از شماره 4 به بعد ترکیبیه دیگه. 3 تا 2 تایی داریم، یعنی 4 میشه حکمرانی منفعت گرایانه سلطه گرایانه، یعنی هم مبتنی بر تطمیعه، هم مبتنی بر تهدیده. 5 حکمرانی منفعت گرایانه فریبکارانه، یعنی هم مبتنی بر تطمیعه، هم مبتنی بر تزویره. 6 میشه حکمرانی سلطه گرایانه فریبکارانه، یعنی هم مبتنی بر تهدید، هم مبتنی بر تزویر. آخری از همه خطرناکتره، ترکیب 3 هست، جمع 3 هست. یعنی بجز عقلانیت که وجود نداره، بجز عدالت که وجود نداره، دیگه هر چه خباثت هست اینجا وجود داره. حکمرانی هایی که هم سلطه گرایانه هست، هم فریبکارانه هست، هم منفعت گرایانه هست. نسبت به ملت های دیگه هم اغواگری دارن، اخفال میکنن اونها رو تا منافعشون رو بچاپن، هم مورد تهدید قرار میدن، اشغال میکنن سرزمین های اونها رو، بر اونها مسلط میشن. شما ببینید آمریکا 20 سال آمده تو افغانستان، الان که داره میره همونجور داره تحویل میده، همونجور که ببینید چه یه کشوری 20 سال فقط تخریب شده. این برای چی اومده بود؟ برای اینکه اینجا به قول خودش دموکراسی رو برقرار بکنه. خب کو آخرین رئیس جمهور اینها؟ اشرف غنی با 900 هزار رأی شده رئیس جمهور در یک کشوری با 30 و چند میلیون جمعیت. تازه توی این 900 هزار هم 300 هزارش رو طبق اونچه که منتشر شد اینا خودشون نوشتن ریختن توی صندوق با 600 هزار. این شده دموکراسی اینها دیگه. این شد بعد از 20 سال. بریم سراغ نمودار 4. نمودار 4 حکمرانی تمدنی هست، نمودار خروجی های تمدنی حکمرانی هست. حکمرانی ها نهایتا منجر میشن به تمدن ها، اگه موفقیتی پیدا بکنن منجر میشن به تمدن ها. با توجه به اینکه ما حکمرانی ها رو در 2 تا پارادایم قرار دادیم، یعنی حکمرانی توحیدی که متعالی هست، حکمرانی عقل گرایانه یا عدل گرایانه، و حکمرانی شرکالود که حکمرانی های متدانی هست، هر کدوم به تمدن خاصی میرسن. حکمرانی متعالی به تمدن متعالی میرسه، در حالی که حکمرانی های متدانی به تمدن های متدانی میرسه. یعنی ما 7 تمدن داریم بر اساس اون 7 حکمرانی. ملاحظه بفرمایید که حکمرانی متعالی خیرخواه، غیرخواه و خداگرا هست، اهل ایثاره، اهل تعاملات گرمه، اهل تعاملات گرمه، هوای مردم رو داره، اهل ایثاره، اهل از خودگذشتگیه، اهل خدمت به مردمه. اما حکمرانی های متدانی خودخواه، خودپرست، و دنیاگرا هستن. اینا هیچ دلیلی نمیبینن برای اینکه بخوان به دیگران خدمتی بکنن. شما یک شهید بزرگواری مثل شهید حاج قاسم سلیمانی رو نگاه کنید. این برای اینکه مردم منطقه امنیت داشته باشن از جان خودش مایه میگذره. آمریکایی ها رو هم نگاه بکنید. برای اینکه نیروهای خودشونو نجات بدن حاضرن که همه افراد دیگر رو قربانی بکنن. این دو پارادایم در حوزه حکمرانیه. نمودار بعدی، نمودار شماره 5، نمودار حکمرانی امنیتی هست که قبلا بحث کردیم، این رو مفصل بحث کردیم ما. حکمرانی امنیتی همطور که ملاحظه می‌فرمایید دوباره در سمت بالای صفحه امنیت متعالی رو داریم، یعنی حکمرانی مبتنی بر فرایند تقوا، هدایت، صراط مستقیم، امنیت متعالی رو ما داریم. اینجا 7 تا پرسش داشتیم که پاسخهاش آمده و من دیگه اینها رو تکرار نمی کنم. در بخش فرایند فجور حکمرانی های متدانی هم اونجا باز حکمرانی امنیتی رو شما ملاحظه می فرمید که به اون 7 تا پرسش امنیتی اینها پاسخهای متغایری دادن، یعنی پاسخهایی که به 7 تا پرسش امنیت در نظریه ها و مکاتب امنیتی متدانی داده شده کاملا متفاوت هست با پاسخهایی که به مباحث امنیت در حکمرانی متعالی داده شده. حالا چون ممکنه که نمودار ریز هست بعضی از شما نتونید این رو بخونید، اجازه بدید من این رو بخونم. مفهوم امنیت در حکمرانی متعالی اینجور میشه: مسئولیت الف از تعرض ب برای نیل به جیم با در نظر داشت و محوریت بقای ابدی. یعنی اینجا بقای دنیویمون رو تأمین میکنیم، منوط به اینکه بقای اخروی ما مورد چالش واقع نشه. ابعاد امنیت اینجا متعالیه، یعنی هم شامل دنیا میشه هم شامل عقبا میشه. مرجع امنیت اسلام هست. سطح امنیت انسان هست در همه سطوح عقلی، قلبی و جسمی. این رو در نمودار 7 انشاءالله بیشتر آشنا خواهیم شد باهاش. فردی، خانوادگی، ملی، منطقه‌ای و جهانی. بحث دوست و دشمن 5 میشه. مبتنی بر دستورهای الهی و اجتناب از طاغوت هست. یعنی الله در برابر طاغوت. هر کسی که در مسیر صراط مستقیم. حالا اینو من انشاءالله خواهم گفت. این صراط مستقیم طبق آیات قرآن کریم هم جنبه افقی داره هم جنبه عمودی داره. الان تو این نمودارها، تو این 6 نموداری که میبینیم از 1 تا 6 جنبه افقی داره، ولی در نمودار 7 من اون رو توضیح خواهم داد که به شکل عمودیه و آیاتش رو خواهم خوند که در بعضی آیات صراط مستقیم جنبه عمودی داره، در بعضی از آیات جنبه افقی داره. این مال اینه که صراط مستقیم هم جنبه افقی داره هم جنبه عمودی، هر دوتا جنبه رو داره. از این نظر هست که ما میگیم هر کسی در صراط مستقیم با ما همراه باشه، همسو باشه، ایاک نعبد ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. ببینید فرد ولو نماز رو فرادا بخونه باید بگه اهدنا، نمیتونه بگه اهدنی. اگه بگه اهدنی نمازش باطله. ملاحظه بفرمایید تفسیر تسنیم رو، اونجا حضرت استاد علامه جوادی آملی حفظه الله بحث فرمودن که چرا میگه اهدنا. وجوه مختلفی داره، ولی یکی از وجوهی که ایشون فرمودن و بسیار بسیار مهمه برای بحث ما اینه که اساساً در یک جامعه اگه یه فرد تو مسیر صراط مستقیم بخواد راه بره، بقیه نخوان برن، این یا نمیتونه یا خیلی سخته. یعنی همه برعکس برن، این میخواد توی اتوبانی که در نظر بگیرید، چون صراط یعنی اون اتوبان دیگه، اون بزرگراه، اون شاهراه، که همه سبل اونجا ختم میشه. همه دارن میرن به سمت بدی، حالا یکی برعکس میخواد حرکت بکنه، همه میرن به سمت اسفل سافلین که من پایین نوشتم اگه ملاحظه بفرمایید. حالا این میخواد بره به سمت صراط مستقیم، میخواد عمودی بالا بره، همه میخوان بیان پایین. خب نمیشه که، این اصلا امکان نداره. لذا میگه که دعا کنید اهدنا الصراط المستقیم. خدایا هممون، همه ما تو این مسیر حرکت راهنمایی بشیم. وقتی همه تابع قرآن شدن، همه دارن میرن به سمت الله. هر کسی که با این مسیر همراهی نکنه میشه طاغوت و دشمن. پس دوست و دشمن سیستمی تعریف میشه، فرایندی تعریف میشه. برای همینه که کفار رو دو دسته میکنه، میگه اون کافری که میخواهد، در سوره مبارکه ممتحن اگه یادتون باشه خوندید، اون کافری که با شما در دینتان میجنگد، اون کافری که میخواد سرزمینتون رو اشغال کنه یا اشغال کرده، اون کافری که به اینها کمک میکنه، این میشه دشمن. ولی کافری که کاری با کار ما نداره، میگه بفرمایید میخواهید کارهایی که دارید انجام بدید، من کاری به شما ندارم، میگه نه، با اون میتونید بر اساس عدالت رفتار بکنید، رابطه داشته باشید. به همین خاطره که منافقین به عنوان دشمن تعریف میشن، چون منافق کسیه که تظاهر کرده که من با شما تو این مسیر میخوام بیام، ولی نمیخواد بیاد، میخواد با لطایف الحیل شما رو هم از این مسیر باز بداره. فقط یه ماسکی زده، یعنی شده یه دشمن خطرناکتر، خطرش بیشتره. لذا شما ملاحظه بفرمایید در آیات مختلف قرآن که از مؤمنین، کفار و منافقین اول به شکل سه جریان صحبت میکنه، بعد در ادامه که میاد تبدیل میکنه به دو جریان، میشن مؤمنین کافرین. مثل آیات اول سوره مبارکه بقره رو ملاحظه بفرمایید، توی اون مثالی که در آیات 18 و 19 و 20 اونجا دو تا مثال زده، آیه 17 و 18 و 19 و 20 دو تا مثال زده برای منافقین، بعد آخر میگه که والله محیطون بالکافرین، یعنی منافقین رو هم جز کفار طبقه بندی کرده. پس دوست و دشمن بر اساس الله طاغوت، صراط مستقیم اسفل سافلین تعریف و تنظیم میشن. ششم، روش های تحصیل امنیت. ایمان به اضافه عمل صالح، پرهیز از ظلم، عمل صالح یعنی پرهیز از ظلم، به اضافه دعوت، ادعو الی سبیل ربک تا آخر آیه، و جهادهای چهارگانه، جهاد اکبر، کبیر، افضل و اصغر. هفتم، استراتژی امنیتی، تقدیم ارزش‌های الهی و معنوی بر ارزش‌های مادی و دنیوی، چه در حفظ وضع موجود و چه تغییر وضع موجود، چه در جنگ و چه در صلح یا دفاع. حالا ببینیم پاسخ مکاتب امنیتی متدانی چیه؟ مفهوم امنیت، مسئولیت الف از تعرض ب برای نیل به جیم با در نظر داشت و محوریت بقای دنیوی. تمام مکاتب امنیتی متدانی که از نظر من میشن هفت مکتب، یعنی هر کدوم از اون الگوهای هفتگانه یه مکتب امنیتی بیشتر نداره، یعنی خودشون هم اگه مکتبشون ارائه نکرده باشن ما براشون ارائه میکنیم. این دانش متعالی که ما بهش رسیدیم به فضل الهی به گونه ای هست که به شما میگه که دشمنتون هم چه جور معرفتی داره، یعنی همه این باکس ها رو پر میکنه. مکاتب امنیتی متدانی هفت است، چنان که شما سوال کنید مکاتب هنری متدانی هم هفت نوعه، مکاتب اقتصادیشون هم هفت است، فرقی نمیکنه، تمدناشون هم قیاسی هفت نوعه، بیشتر نیست. ابعاد امنیت دو تا دیدگاه دارن، بعضی ها میگن مزیق رئالیست ها و نورئالیست ها که فقط بر امنیت نظامی تاکید دارن، بعضی ها میگن موسع مثل مکتب امنیتی کوپنهاگ که غیر از بحث امنیت نظامی امنیت اجتماعی و زیست محیطی و بهداشتی و فرهنگی و اجتماعی رو هم مطرح کردن، ولی به هر حال میشه فقط دنیا دیگه، یعنی فقط به بعد دنیوی امنیت اینها کار دارن، چه مزیق ها طرفداران امنیت مزیق، چه طرفداران امنیت موسع. مرجع امنیت رو مختلف به دیدگاهشون، بعضی ها رژیم میدونن، بعضی ها دولت، بعضی ها جامعه، بعضی ها فرد. مثلا لیبرال ها فرد میدونن، در حالی که سوسیالیست ها جامعه میدونن، رئالیست ها مثلا دولت میدونن. مختلف دیدگاه ها. سطح امنیت رو باز دیدگاه ها مختلفه، بعضی ها بین المللی میدونن، بعضی ها منطقه‌ای، بعضی ها ملی، بعضی ها اجتماعی، که میتونید به کتاب های نظری های امنیت مراجعه کنید. پنجم، دوست و دشمن، مبتنی بر منافع دنیویه، حالا هر کدوم دیگه طبق دیدگاه خودشون. این منافع اینجا عامه، یعنی با توجه به اون هفت نوع الگوی حکمرانی متدانی که عرض کردیم فرق میکنه در هر مکتبی. روش های تحصیل امنیت، کلکسیونی از روش ها رو دارن با توجه به اینکه کدوم یک از اون الگوهای هفتگانه باشه: زور، اقتدار، سلطه، اغوا، اغفال، اقناع، تطمیع، تهدید. هفتم، استراتژی امنیتی اینها، تقدیم ارزش های مادی و دنیوی بر ارزش های الهی و معنوی، چه در حفظ وضع موجود و چه تغییر وضع موجود، چه در جنگ و چه در صلح یا دفاع. این هم از الگوی شماره 5. بریم سراغ الگوی شماره 6. در الگوی شماره 6 با حکمرانی قانونی روبرو هستیم که این رو انشالله میخواییم که از جلسه آینده بحث بکنیم. حکمرانی قانونی و قانون و حکمرانی. در قرآن کریم هم از حکمرانی قانونی صحبت شده، هم از قانون حکمرانی صحبت شده و ما انشالله به هر دو بحث خواهیم پرداخت. هم قانون متعالی که مربوط میشه به حکمرانی متعالی، که ناظر هست به جامعه پردازی متعالی. این خیلی مهمه، یعنی ما بحث قانون رو در ارتباط با جامعه سازی مورد توجه قرار میدیم، که البته باز محرکهاش عقل و عدله. خیلی خلاصه کردیم اون محرک ها رو. خروجیش هم میشه امارت دنیا و آخرت. در حالی که ما از قانون های متدانی هم میبینیم که در قرآن کریم صحبت شده، یعنی اون حکمرانی های متدانی قانون های متدانی دارن. فرعون قانون خودشو داره. ببینید جالوت در برابر تالوت قانون خودشو داره. ملکه سبا در برابر سلیمان قوانین خودشو داره. اونا خورشید پرست بودن. اون برنامه‌ای که در قرآن کریم آمده. اینجا هم با عنایت به بحث جامعه پردازی متدانی. ما انشالله این بحث قانون رو از جلسه آینده واردش میشیم و انشالله دربارش گفتگو خواهیم کرد. اما نمودار شماره 7، نظریه حکمرانی متعالی رو اینجا نشون دادیم. نظریه حکمرانی متعالی همطور که ملاحظه می‌فرمایید بر اساس همون ارکان حرکت هست، 6 تا رکن داره. من خب بعضی از این نکات رو شاید در نمودارهای قبلی هم بود، ولی اونهایی که اونجا نبود اینجا میخوام به یه توجهی بهتون بدم. ببینید نهادهای اساسی هم در حکمرانی متعالی هست، هم در حکمرانی متدانی هست. مثلا خانواده، اقتصاد، حکومت، بهداشت، تعلیم و تربیت، اینها هم در حکمرانی متعالی هست، هم در حکمرانی متدانی هست. اما وقتی مطالعه میکنیم میبینیم که با توجه به اون فضایی که اینها درش قرار میگیرن خروجی ها متفاوت میشه. یعنی اگر حکمرانی متعالی شد، انسان ها موحدند، خداگرا هستند. رهبران اینها کیا هستند؟ انبیا، اوصیا، اولیا، متقین، مخلصین، مخبتین، مؤمنین. بله، این ویژگی هایی که در جنود جهل میگیم. اینجا مردم میشن خیر البریه، اصطلاح قرآنیه. حکمرانی متعالی برخواسته از جنود عقل، از قبیل صدق، تعلیم، تقوا، تزکیه، صبر، توکل، امانت، اخلاص و بقیه جنود عقل. میرسیم به نهادهای اساسی متعالی، میرسیم به تمدن متعالی، که تمدن متعالی هم مشککه، یعنی دارای مراتب و درجات وجودی مختلف هست. میرسیم به اعلیین، خروجی ما امارت دنیا و آخرت میشه. پس از توحید شروع شد، عقل و عدل، تا ما رو برسونه به پایان، به بهشت، به امارت دنیا و آخرت. وقتی میرید پایین از مبدأ، ملاحظه بفرمایید، پس مبدأ شد توحید یا شرک، جهان آفرینش رو داریم، اعلیین، اسفل سافلین، اون هر چیزی، هر کدوم اینا باید سر جای خودش قرار بگیره. در بخش محرک ها جهل و ظلم رو دوباره داریم، وجه نظر، وجه عمل. رهبران اینجا ببینید فرق میکنن دیگه، طاغوت ها، کافرین، منافقین، فاسقین، مفسدین، ظالمین، مترفین، مصرفین. ببینید اون دوگانه های متضاد ارادی که من گفتم، بالا با پایین، اینها باید لحاظ بشه. دنیاگرایی، اینجا انسان دنیاگرا میشه، ریاست شهوت، غضب، شیطنت و یا ترکیبی از این سه، که میرسیم به شر البریه و شر الدواب که آیاتش رو قبلا خوندیم. حکمرانی متدانی برخواسته از جنود جهل از قبیل کذب، ریا، دنیاگرایی، عجب، تهمت، غیبت و غیره. نهادهای اساسی شکل میگیرند با همون پسوند متدانی و تمدنهای متدانی. خروجی میشه چی؟ شقاوت و جهنم. این کل نظریه حکمرانی متعالی هست که ما انشالله داریم پیگیری میکنیم. اما آخرین نمودار که نمودار هفتم هست و زحمت طراحیش به عهده برادر عزیزم جناب آقای دکتر شیخ حسینی بوده، البته این نمودار خیلی سالها پیش طراحی شده، اینکه الان داره ارائه میشه مال، یعنی میخوام بگم تازه طراحی نشده، خیلی چندین سال پیش ایشون زحمت کشیده بودن. همین ارکان حرکت رو نشون میده، منتها در سازه، در مقیاس فرد و جامعه، دولت، تمدن، یعنی مقیاسش با شما. میتونید فرد رو در نظر بگیرید، جامعه رو در نظر بگیرید، دولت رو در نظر بگیرید، یا تمدن یا حکمرانی، هرچی. این نمودار رو الان شما نگاه کنید، با فرد بهتر فهمیده میشه چون بر اساس فرد طراحی شده، ولی برای جامعه و دولت و تمدن هم قابل تطبیق هست، هیچ مشکلی نداره. چون در تفکر اسلامی فرد، یعنی انسان، سه لایه وجودی داره، خوب دقت بکنید، ما در میانمون مشهور اینطوریه دیگه، میگیم انسان دو بعدیه، مادی معنوی. این با تسامحه که ما اینجوری میگیم مادی معنوی. در اصل انسان سه بعد داره. ما یکی همین ظاهرمونه، یعنی دست داریم، چشم داریم، گوش داریم، میشه ظاهر ما. یه نفس داریم، نفس هم که میگم دلم میخواد، دلم نمیخواد، از این خوشم میاد، از اون بدم میاد، این مربوط میشه به نفس. یه لایه پایینتر و باطنیتر داریم به نام عقل، به نام عقل که اون در واقع روح ما هست. برای همینه که دین سه بخش داره، دین سه بخش داره، چون ما انسان ها سه بخش داریم. اصول دین مال عقل ما هست، مال روح ما هست. توحید، معاد، نبوت، امامت، اینا ببینید مال عقل، استدلال میکنیم ما. میگیم ما که خودمون آفریده نشدیم، یا آفریدگاری داریم. بحث دل بخواهی و اینا نیستا، نه، قشنگ استدلال میکنیم. دو ضرب در دو میشه چهار، این مال عقله. اما اینکه من الان از این غذا خوشم میاد یا بدم میاد، این مال چشم و گوش نیست، این مال نفس ما هست. اینکه راستگویی رو دوست دارم یا دروغگویی رو مال نفس منه. اینکه غیبت بکنم، کیف کنم از غیبت کردن، یا ناراحت بشم از غیبت کردن، این مال نفسه. اخلاق مال نفسه. فضائل و رذائل مال نفسه، فعل نفس ما هست. فقه مال ظاهره، فقه مال ظاهره، این که میگه دزدی نکنید، روزه بگیرید، غیبت نکنید، تهمت نزنید، این جزء همون بزنگاه ها هست. این غیبت نکنید، تهمت نزنید رو مخصوصا مثال زدم. و بعضی گیر میکنن اینجا، میگن خب غیبت که بحث اخلاقیه. بله، ببینید دو تا بحثه. شما نماز میخونید، یه عالم میفرمایید که آقا شما ببین من نماز میخونم، نمازم درسته یا نه؟ نماز میخونید، میگه نماز شما از نظر فقهی عالی بود، درست بود، شما وضو گرفتی، رو به قبله ایستادی، حمد و سوره و ارکان نماز و همه چی عالی بود. اما عالم اخلاقه که بگی چی؟ میگه حالا از نظر اخلاقی چطور؟ میگه اونو که من نمیبینم. اگه با اخلاص خوندی عالیه، ولی اگه از روی ریا خوندی وای به حالت. غیبت هم فعل اخلاقیه هم فعل فقهیه. چطور؟ این که من زبان به غیبت میگشایم، زبان من داره غیبت میکنه، یه فعل رفتاریه، یه کنش رفتاریه، این حرام میشه از نظر فقهی. اما این که من وقتی دارم غیبت میکنم، نفس من داره صفا میکنه، میگه دلم خنک شد، طرفو لهش کردم، این میشه فعل اخلاقی. یه کسی ممکنه که واقعا از نظر اخلاقی اصلا نمیخواد غیبت بکنه، نمیخواد غیبت بکنه، ولی بهش ظلم شده بیان میکنه. فقیه اونجا میگه که چون این بهش ظلم شده بود، از ظالم داشت شکوه میکرد، اینو غیبت حساب نمیکنه. اما به خود این فرد هم که شما مراجعه میکنی باید ببینی چه حالی داره. آیا این حرفا رو که زد به چه عنوان میزد؟ به عنوان تظلم خواهی میزد یا نه خواست غیبت بکنه ولی یه وجه شرعی براش میخواست درست بکنه؟ اصلا از باب تظلم خواهی نبود. از فعل نفس میشه فعل اخلاقی، فعل ظاهر میشه فعل فقهی. دین سه بخشه. نفس جای همون شهوت و غضب و این هاست دیگه. تطمیع مال نفسه، تهدید مال نفسه. تطمیع و تهدید مال عقل نیست، مال وهمه. اغفال مال وهمه. اگر کسی عقلش به فعلیت رسیده باشه، نمیاد که دنیا رو بچسبه آخرت رو ول کنه. یه مثال خدمتتون عرض بکنم. ببینید یه کسی که میخواد ماهی بگیره، این دام ماهیگیریشو میندازه، این قلاب ماهیگیریشو مثلا یه کرم مرده‌ای سرش میذاره، میندازه تو آب. ماهی فریب میخوره. چرا؟ چون طمع میکنه. این یه کرمی اینجا هست سر یه قلاب، نمیدونه که این دامه، که میاد کرمه رو بخوره. این تا کرمه رو تو دهنش میکنه، قلاب تکون میخوره. این ماهیگیره قلابو میکشه، این ماهی رو صید میکنه. ماهی چی داد؟ دریا رو داد، آب رو داد، حیات خودش رو داد، زندگی خودش رو داد. چی گیرش اومد؟ یه کرم. نه، کرم هم گیرش نیومد، چون تا میخواست بخوره که اینو کشید و برد بالای آب. انسان عاقل آخرت رو نمیده دنیا رو بگیره. اگر این ماهی عقل داشت، دریا رو نمیداد به خاطر یه کرم مرده. در قرآن کریم راجع به انسان‌هایی که آخرت رو میدن، زندگی ابد رو میدن به خاطر متاع قلیل دنیا، چیزایی که با خودشون هم که نمیتونن ببرن، که هر چه هست باید بذارن برن. میگن یک پدری وصیت کرده بود به پسرش که پسرم این جفت جورابو بگیر، من که مردم با این جورابا میخوام دفن میشم، حتما این جورابا رو باید دو پای من بکنی. باباش مرد و آوردن کفن و دفن و اینا، این جورابا رو آورد، گفت بابای من وصیت کرده این جورابا باید پاش باشه. گفتن آقا نمیشه از نظر شرعی، این کفن شده تام. خلاصه علمای شهر هرچه همه جمع شدن، آقا نمیشه. یک کسی اونجا رسید از دوستان پدرش، گفت بابات این یادداشتم داده که من بدم به تو. یادداشت رو باز کردید، نوشته پسرم دیدی که هر کاری کردی، من حتی به اندازه یه جورابم از این مال دنیا با خودم نمیتونم ببرم. حواست باشه که این دنیا تو رو با خودش نبره، دنیا سرت کلاه نگذاره، فریب دنیا رو نخوری به قیمت از دست دادن آخرت. در قرآن کریم سوره بقره از کسانی که این فریب ها رو میخورن میگه کسانی که هدایت رو به گمراهی میفروشن، هدایت رو میدن گمراهی میخرن. یه کرم مرده میگیره دریا رو میده، آخرت رو میده، عقبا رو میده برای اینکه دنیا رو بگیره، تازه دنیا هم گیرش نمیاد. پس ملاحظه بفرمایید حرکت انسان از مبدأ به مقصد، در مبدأ انسان همش استعداده، همش قوه هست. اینجا محرک ها وارد میشن برای اینکه این انسان رو به حرکت در بیارن، یعنی انسانی که تازه مثلا متولد شده حالت بالقوه داره. حالا میتونید حتی برگردید به زمانی که یه نطفه بود، نطفه بود یعنی همش استعداد بود، منتها خب این کم کم از حیات نباتی وارد حیات حیوانی میشه، متولد میشه، حالا میخواد که برسه به حیات انسانی. اینجا رو دیگه با تربیت، با هدایت. آفرینش انسان یه مرحله از کاره، تربیت انسانه که شاید سخت‌تر از آفرینشش باشه. هدایت مال اینجاست، ضلالت مال اینجاست. محرک‌های معرفتی و انگیزشی وارد میشن، این باید در سه ساحت خودشو تربیت کنه بیاد بالا. در ساحت عالم نفس یعنی اخلاقیات فضائل رو کسب کنه، رذایل رو بذاره دور. در عالم عقل باید آراسته بشه به توحید، توحیدی بشه، به نبوت انبیاء الهی اعتقاد پیدا کنه، رهبری رهبران الهی رو بپذیره، عقلش رو به فعلیت برسونه. و عالم ظاهر که کار فقهه، این مسیر رو طی میکنه بیاد به بالا، یعنی برسه به مقصد. وقتی که به مقصد رسیده زمانیه که در هر سه جنبه رشد کرده. اگر در یکی از این جنبه ها رشد بکنه این ناقص. البته اگر کسی در ساحت عقل رشد بکنه، این در ساحت نفس و در ساحت ظاهر هم میگن رشد میکنه. در اصول کافی روایتی داریم که وقتی عرضه شد به حضرت آدم دین و حیا و عقل، گفتن یکی از این ستا رو انتخاب بکن. حضرت آدم عقل رو انتخاب کرد. خب به دین و حیا گفته شد شما برید، گفتن نه ما جایی نمیریم، هر جا عقل باشه ما اونجا هستیم. اگر عقل، لذا اولین کتاب حدیثی ما شما کافی رو ملاحظه بفرمایید، کتاب العقل والجهل، جنود عقل رو داریم، لذا عقل مهمه. العقل ما عبد به الرحمن، اگر کسی عاقل شد نفس و ظاهرش هم رشد میکنه، ریاست میکنه عقل دیگه، از فضائل پشتیبانی میکنه، از شریعت پشتیبانی میکنه. ولی اگر خدا نکرده این عقل رو کنار گذاشت، توحید رو از دست داد، اصول دین رو از دست داد، بقیه رو هم از دست میده. ببینید وقتی که عقل نباشه آدم دیندارش هم میشه متحجر، میشه داعش، میشه داعش. یعنی از همین آموزهای دینی برمیداره سوء استفاده میکنه و عقل نداره که، انعطاف نداره، فهم نداره. خب این مدل، این سازه حرکتی همطور که ملاحظه فرمودید عمودیه، ولی اون یکی هایی که گفتیم افقی بود. اینجا توضیحاتی هم آقای دکتر شیخ حسینی نوشتن که دیگه وقتمون چون رو به اتمام هست از اونها صرف نظر میکنیم. من فقط این عمودی افقی رو بگم چون این یه دعواییه. بعضی ها تصور کردن که صراط مستقیم فقط افقیه، عمودی نیست، در حالی که این درست نیست. صراط مستقیم از نظر قرآن کریم هم افقیه هم عمودی. من از تفسیر تسنیم جلد 1 صفحه 506 اگه خواستید ملاحظه بفرمایید شاهد مثال ذکر میکنم. آیاتی که دلالت داره بر این که صراط مستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، عمودیه، یکی این آیه است، الیه یسعد الکلم الطیب، یسعد الکلم الطیب، فاطر ده، یا این آیه هست، طه 81، ولا تطغوا فیه، طغیان نکنید، فیحل علیکم غضبی، که غضب من بر شما اعمال خواهد شد، و من یحلل علیه غضبی فقد هوا، کسی که غضب من، خدای متعال می‌فرماید، بر او حلال شد، بر او روا شد، این سقوط میکنه، ببینید از بالا یعنی سقوط میکنه به پایین. اینجا نگاه، نگاه چیه؟ عمودیه. یعنی شما داشتید این مسیر رو میرفتید به سمت بالا، مثل پرواز میمونه در الگوی عمودی، ما از زمین پرواز میکنیم میریم به آسمان ها دیگه، این میشه صعود، ارتقاء وجود، ارتقاء عمودیه، هی میره بالا. اما در این آیه شریفه ملاحظه بفرمایید، مؤمنون آیه 73 و 74، اینجا صراط مستقیم حالت افقی داره نه عمودی. در حالت افقی بحث انحراف به دو طرف مطرح میشه، بحث ظالین و مغضوبین مطرح میشه، و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم، ای پیامبر تو اینها رو دعوت میکنی به صراط مستقیم، میخوانی اینها رو به صراط مستقیم، و ان الذین لا یؤمنون بالاخره عن الصراط لناکبون، اینایی که ایمان نمیارن به آخرت از صراط منحرف هستن، این لناکبون، نکوب یعنی انحراف، این انحراف به چپ و راست پیدا میکنن. پس بازماندگان از صراط دو مدل شدن، یا اهل هوی و سقوطند، یا اهل نکوب و انحراف. اونجایی که عمودیه اهل سقوطند، دستشون از ریسمان الهی رها میکنن، یعنی ریسمان الهی رو رها میکنن، این که میگه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، ریسمانی خدا آویزون کرده، این دستشو از این ریسمان رها میکنه. چون ببینید یه وقت ریسمون کنده میشه طرف میفته، یه دفعه نه، ریسمان سر جای خودش هست، این باید این ریسمانه رو محکم بگیره ولش میکنه، به جای اینکه محکم بگیره رهاش میکنه، خب میخوره دیگه اون ته چاه سقوط میکنه. یه دفعه نه، بحث منحرف شدن به چپ و راسته، این باید این اتوبان رو میرفت، نه پیچیده به سمت راست یا چپ، داره توی مسیر سنگلاخ حرکت میکنه. ما اتفاقا برای خودمون یه وقتی این پیش آمد، توی همین اتوبان قم تهران داشتیم صبح زود میرفتیم، یه مه شدیدی هم درست شده بود، خیلی جالبه، راننده گفتش که من واردم، گفتیم آقا یه جا وایسا، گفت نه من واردم، من کارم اینه، من این خط سفید رو میگیرم میرم دیگه. یه دفعه متوجه شدیم یه خشخشی میاد از زیر ماشین، این نگه داشت ببینیم چیه، آمدیم پایین دیدیم اصلا ما از اتوبان اومدیم بیرون، فقط شانس آوردیم که از یه جایی که پرتگاه باشه خارج نشده بودیم، یعنی از یه جایی رفته بودیم به بیرون اتوبان که خیلی مایل بود. گفتیم آقا پس این خط سفیدی که تو میگفتی چی شد؟ ببینید پس یه وقت انحراف اینجوریه، طرف از این اتوبانه به راست و چپ میره، یه وقت نه، مسیر رو عمودی در نظر میگیریم که اون ریسمان الهی رو رها میکنه میفته. ما در صراط مستقیم باید به هر دو جنبه توجه بکنیم، لذا هم اگه دقت فرمودید در اون نمودارهای قبلی، من نمودار 1 تا 6 سعی کردم که اینجوری عمل کنم، صراط مستقیم رو بالا گذاشتیم، اسفل سافلین رو پایین گذاشتیم، تا این عمود بودن رو هم نشون بدیم. یعنی اگر شما خودتون یه خطی ترسیم کنید از اون صراط مستقیم که بالا گذاشتیم به اسفل سافلین که پایین گذاشتیم، جنبه عمودی بودن صراط مستقیم در میاد. هم این الگویی که طراحی کردیم که از مبدع به مقصد میاد جنبه افقی بودن رو نشون میده. ولی کلن چون قسمت بالا بحث های متعالی رو گذاشتیم، پایین بحث های متدانی رو گذاشتیم، خواستیم به هر دو جنبه توجه بدیم. پس این رو عنایت بوده که ما الگوهایی رو که میخواییم طراحی بکنیم در این عرصه به گونه ای باشه که هم جنبه افقی رو نشون بدن، هم جنبه عمودی رو نشون بدن. البته ممکنه که من خوب نتونسته باشم اینها رو در بیارم، این فقط برای این جلسه ما طراحی شده و حالا آقای دکتر شیخ حسینی انشالله توی گروه واتساپی همه دوستان خواستن اونجا براشون میتونه بگذاره اینها رو. اگه پیشنهادی داشتید، مطلبی داشتید، نقدی داشتید، خیلی مایل هستم که استفاده کنم و سپاسگزار شما خواهم بود. خدای به همه ما توفیق عنایت بفرما تا روز به روز معرفت ما به قرآن و مکتب اهل بیت علیهم السلام بیشتر بشه، بتونیم انشالله کمک بکنیم که دانش مربوط به حکمرانی قرآنی و اسلامی تولید بشه، تقویت بشه و انشالله در صحنه عمل و مقام عمل اینها به کمک ما بیاد. ما چاره ای نداریم جز این که حکمرانی توحیدی، قرآنی، متعالی و اسلامی رو بر اساس معرفت‌های صحیح طراحی بکنیم و در اختیار کسانی که به این گونه مباحث علاقه‌مندن و مخصوصاً حکمرانان اسلامی قرار بدیم تا انشالله این علایقی که در جامعه ما وجود داره برای اینکه روز به روز حکمرانی ما عادلانه تر بشه، عاقلانه تر بشه، اینها انشالله تقویت بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. خیلی ممنون، متشکر. جناب آقای دکتر شیخ حسینی، من در خدمت حضرت عالی و اساتید محترم هستم، استفاده میکنم از دیدگاه ها و نظرات حضرت عالی و دوستان.
خیلی ممنون، تشکر. خیلی بحث کامل و جامعی بود، به نوعی چارچوب مفهومی یه بحث که در مسیر هم بحث‌های قبلی ناظر به همین موضوع بود، اینجا یک جمع‌بندی کاملی شد و من فکر می‌کنم که این جلسه ما برای خیلی از رشته‌ها، خیلی از دانش‌ها، شاید دوستان اگر ملاحظه کنن آورده‌های خوبی داره و حتی همین جلسه رو فکر می‌کنم تو چند جلسه به صورت درس گفتار میشه تدریس کرد. شاهدش هم اینه که اون نمودار آخر فکر کنم مال سال 91 بود، یعنی ما دوباره یه 9 سال بعد برگشتیم به اون دوره. فرصتی هست که ما سوالات و نکاتی رو که دوستان همراه با جلسه حکمرانی در قرآن کریم خدمتشون هستیم، اگر نکته و ملاحظه‌ای دارن بشنویم. ولی من خودم هم دو تا نکته دارم، حالا نکاتم رو عرض میکنم. بحثی که امروز ارائه شد، در واقع ما چارچوب مفهومی حاکم بر بحث، حکمرانی به مثابه حرکت تلقی شد، چون حرکت هم با اون مفهوم سازه‌ایش مد نظر بود که حداقل 6 رکن داشت، لذا حکمرانی هم طبعا 6 رکن خواهد داشت. اینجا از مبدأ و مقصد و محرک و متحرک و مسیر و زمان، لذا سازه حکمرانی هم یه سازه 6 رکنی در نظر گرفته شد. یه نکته نوآوری تو بحث امروز فکر کنم این است که بیشتر ما تا حالا به حکمرانی به مثابه یه فرایند نگاه می‌کردیم که ما را از یه نقطه به یه نقطه دیگر می‌برد. مجموعه از اون الزاماتی که ما در این مسیر بهش نیاز داشتیم. امروز توی یکی از نمودارها در واقع حکمرانی، علارغم این که یک فرایند هست، میشه به حکمرانی به مثابه یک دانش هم نظر داشت و اون الزامات خودش رو خواهد داشت. لذا اگر مبدأ توحید بود، اونجا طبیعتاً خروجی دانشیش با متفاوت بشه. بنابراین با یه دانشی که امروز ما باش مواجهیم در عرصه‌های مختلف حکمرانی، اگر مبدأ متفاوت باشه طبعاً دانشش هم متفاوت خواهد بود. اینم فکر میکنم که حالا جای پرداختن تفصیلی تر رو داشت. یه نکته دیگر پیوندی بود که بین بحث‌های امروز با تمدن زده بودید. اینم فکر کنم یه نوآوری بود نسبت به بحث‌های قبل. یعنی اگر ما یه مدل مطلوب در حکمرانی داریم، در نهایت ما رو به تمدن متعالی میرسونه. یعنی بحث‌های امروز تمدن نوین اسلامی هم فکر می‌کنم که یک پشتوانه و پیشینه نظری خودش رو می‌تونه اینجا پیدا بکنه. و الگوهای نامطلوب هفتگانه، خب طبعا همونجور که حکمرانی های متدانی در این هفت قسم صورت بندی بشه، طبعا تمدن ها هم به همین صورت هست. کسانی که تو حوزه تمدن پژوهی کار میکنن فکر میکنم که این چارچوب مفهومی کمک زیادی برای اونها میکنه، حتی تو شناخت، صورت بندی و دستبندی تجربه های متفاوت تمدنی. اینم فکر میکنم که یه بحث نوعی بود توی بحث امروز. و در نهایت توی جلسات قبل ما بحث امنیت رو از منظر قرآنی بر اساس این الگو ارائه کردیم که پاسخهای هفتگانه متفاوتی رو پیدا کردیم. حالا اگر اینجا امنیت رو برداریم به جاش یه موضوع دیگه قانون بگذاریم یا هر موضوع دیگر، دوباره باید برگردیم به قرآن و ببینیم که پاسخهایی که دریافت میکنیم به چه صورت هست، که انشالله تو جلسات آینده بحثمون وارد حوزه حکمرانی قرآنی خواهد شد. من این رو کوتاه عرض کردم که بعضی از دوستان در میانه جلسه به ما پیوستند، ولی فکر میکنم که این جلسه خیلی میتونه مجزا توی رشته های مختلفی کاربردهای خودش رو داشته باشه. دو تا سوال دارم. سوال اولم رو توی یکی از نمودارا پاسخ داده بودید که چون حکمرانی متعالی رو یک مورد در نظر گرفته بودید، توی بحث تمدن فرمودید که تمدن متعالی مشکک هست و ذو مراتب هست. این رو یه توضیح بدید که طبق همون حدیث، یعنی بر مدار همون حدیث جنود عقل و جهل هست، یعنی میتونه یه نهایتی داشته باشه که یه جامعه مطلوب و یک حکمران معصوم در صدر قرار داره، ولی موارد تشکیکی رو هم اگر یک توضیح بدید، در مسیر بودن رو ترسیم بکنه، ممنون میشیم. دومین سوالم این هست که مبدأ رو گاهی توحید بیان میکنید، گاهی میفرمایید که مبدأ وضع موجود ما هست، یعنی جامعه‌ای که ما داریم از اونجا حرکت میکنیم. اگر مبدأ وضع موجود ما هست، طبعا ما با یه جامعه‌ای مواجه هستیم که توحیدی به معنای کامل نیست و یه جامعه ترکیبی ما روبرو هستیم. آیا مبنای برنامه ریزی و حرکت و حکمرانی ما توحید است، یا مبدأ با این تلقی که گاهی در فرمایشاتتون اون رو به وضع موجود در واقع تفسیر می‌فرمودید؟ اگر این نکته هم یه توضیح بدید ممنون میشم. و بقیه بزرگوارانم اگر ملاحظه‌ای دارن بفرمان. آقای دکتر شریف فرمودن که نمودارها رو برای چشم من در گروه واتساپ قرار میدم. آقای دکتر بهنام نیا هم اگر دوستان خودشون بفرمان ما صداشون هم بشنویم بعد از یه مدتی خوشحال میشیم، ولی متن آقای دکتر بهنام رو من میخونم خدمتتون. فرمودن این حکمرانی باید با حکمران منطبق شود. به نظر می رسد اگر ویژگی های حکمران نیز استخراج شود، می تواند به مؤلفه ها، شاخص ها و ابزار ارزیابی و ابزارهای ارزشیابی نیز منتهی شود و متناسب با آن مشخص نماییم چه کسی با کدام بخش حکمرانی منطبق است و یا کدام بخش حکمرانی را باید به چه کسی می تونه مسئولیت اون رو بپذیره. نکته آقای دکتر این هست که یک که سمت و سوی بحث به سمت الگو و نموداری که ویژگی های حکمران را هم تبیین کنه باید سوق پیدا کنه. اگر بقیه بزرگواران نکته یا ملاحظه‌ای دارن به صورت صوتی، تصویری و یا مکتوب، ما میتونیم خدمتشون باشیم. وگرنه زمان جلسه هم خیلی طولانی میشه. اینم یه نقدی هست که به نظرم اگر یه طوری تنظیم کنیم که زودتر جلساتمون کوتاه‌تر باشه، شاید دوستان سختشون جلسه 70 دقیقه 80 دقیقه طول میکشه. خب ظاهراً نکته‌ای نیست جناب استاد، ما خدمت حضرت عالی هستیم. اگر نکته‌ای فرمایشی دارید در خدمت هستیم.
بله خیلی ممنون، متشکر. جمع‌بندی بسیار خوبی بود، نکات ارزشمندی رو فرمودید. آقای دکتر شیخ حسینی همیشه جمع‌بندی‌هاش برای خود من هم قابل استفاده هست. خیلی عالی. فرمایش آقای دکتر بهنام همینطوره، یعنی من دوست دارم که واقعا اگه فرصتی بکنم خب این کارها رو هم انجام بدم، ولی از دوستان هم استفاده میکنیم. یعنی ما بنامون این هست انشالله در جلسات پیش رو حتما از دوستان در بحثایی که قبلا قول داده بودن به ما یا از امروز به بعد قول میدن حتما استفاده بکنیم. از جمله قرار بود که از خود جناب آقای دکتر بهنام هم یه بحثی رو ما تو ماه مبارک رمضان داشته باشیم که موند. این فرمایش الانشون هم فرمایش درستیه، یعنی حتما مستحضرید که ما میگیم نتیجه تابع اخص مقدمات دیگه. یعنی تو هر کدوم از این 6 تا رکنی که این سازه حکمرانی داره اگر متعالی نباشه اون رکن، کل نتیجه رو به سمت خودش میبره. یعنی متحرک ها که همون حکمرانان میشدن دیگه، اینها از محرک های معرفتی و انگیزشی توحیدی برخوردار نباشن. حالا متحرک ها که میگیم هم بحث ساحت رهبری هست، هم بحث رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، قضات و حتی ساختارها، احزاب، تشکل‌های مردمی، همه اینها رو اون بخش متحرک‌ها که یکی از این 6 تا عنصر این سازه بود در بر می‌گیره و حتما بعد کار برسه به یه سری چک لیست‌ها. یعنی شما بگید که هر پستی رو که هر فردی اونجا مشغول میشه این چه ویژگی‌هایی رو به لحاظ انگیزشی و چه ویژگی هایی رو به لحاظ مقصد معرفتی داشته باشه. رضا فرمایش درستیه، امیدواریم انشاءالله دوستان هم مقصد خود آقای دکتر هم کمک بکنند. واقعا اینا باید بشه رساله های دکتری و کار بشه. یعنی طبیعتا من به تنهایی نمیرسم، تمام تلاش هم اینه که یه افق گشایی هایی بکنیم. انشاءالله دیگه دوستان کمک بکنند، چون همه از اساتید هستن، به دانشان دکتریتون اینا رو پیشنهاد بدید که کار بکنن. دوستان ارشد، دو تا پرسشی که آقای دکتر شیخ حسینی هم فرمودن هر دوتا مهمه. حکمرانی متعالی که گفتیم یه نوعه، ولی مشککه به این خاطر، یعنی درجات شدت و ضعف داره. مستحضرید که در تفکر اسلامی و مخصوصا در تفکر مبتنی بر حکمت متعالیه این ارتقای وجود توقف پذیر نیست. یعنی هر مقدار که ما میاییم جلوتر باز هم مسیر ادامه میتونه داشته باشه، یعنی هیچ محدودیتی هم نداره. لذا میگیم پارادایم یکیه، توحیدیه، اما این توحید مراتب داره دیگه. مثلا توحید افعالی، توحید عبادی. ببینید بحث ذات که خب ممنوعه، ورود در عرصه ذات ممنوعه، ولی بحث صفات و افعال و اینها مشکلی نداره. این تجلی اسماء الله بشیم و کمک بکنیم که اسماء الهی تجلی پیدا کنه در جامعه در ساحت‌های مختلف، این تشکیکیه، یعنی اینکه درجات داره دیگه. طبیعتاً بین معصوم با غیر معصوم، بین جامعه تازه تأسیس شده، مثلا شما ببینید دوره ای که حضرت رسول صلی الله علیه و آله در مکه هستند، بعد که آمدن مدینه، سال اول با سال پنجم با سال دهم مثلا، اینا متفاوت میشه دیگه. مبدأ از دو منظر ما بهش نگاه میکنیم. یکی مبدأ آنچنان که باید باشد، که گفتم با مقصد اینجا اشتراک پیدا میکنه، یعنی مبدأی که معاد بهش پیوند میخوره دیگه، یعنی مبدأ آفرینش ما توحیده، پس ما باید توحیدی بشیم. یه مبدأ به لحاظ آنچه درش اکنون قرار داریم. ببینید من باید سالم باشم مثلا، بعد احساس میکنم که مریض احوالم، یعنی وضع موجود خودم رو بررسی میکنم، میبینم که از سلامتی فاصله گرفتم، پس در همون وضع موجود یه چیزی مبدع دیگری دارم که این با مقصد اشتراک داره، تناسب داره به اصطلاح. لذا وقتی میگیم مبدع من توحیده، به معنای مبدعی هست که متناسب با مقصده و میتونه موتور محرک من باشه برای رسیدن به اونجا. وقتی که میگیم مبدع رو از لحاظ وضع موجود هم بررسی بکن، به این معناست که وضع موجود شما آیا با وضع مطلوبتون، یعنی همون توحید، چون همش توحیده دیگه، مستظر توحید یعنی یکی ساختن. بعضیا در همین حد اکتفا میکنن که یعنی از شرک فاصله بگیریم، قائل به خدایان متعدد نشیم، خدا رو یکی بسازیم، بگیم خدا یکی است. ولی دقیق ترش اینه، نه تنها خدایان رو یک خدا ساختن، بلکه خودمون هم با خدا یکی بشیم. یعنی اراده ما در راستای اراده الهی قرار بگیره. البته این حرف ایراد داره ها، یعنی من چون تعبیر پیدا نمی کنیم اینجوری میگیم، در واقع اصلا یه چیز بیشتر نیست، اراده فقط باید اراده خدا باشه. یعنی ما به درجه ای از معرفت برسیم که به توحید افعالی برسیم، میگیم لا مؤثر فی الوجود الا الله، همه چیز رو الهی ببینیم به زبان عرفا. حالا اگر به زبان عرفا نخواهیم صحبت بکنیم، به زبان حکما بخواهیم صحبت بکنیم، یعنی اینکه به لحاظ توحیدی ارتقا پیدا بکنیم، انسان موحدی بشیم. بله، انسان موحد بشیم، موحد در توحیدمون کمال پیدا بکنیم، تکامل پیدا بکنیم. لذا مبدأ توحید به اعتبار وضع مطلوب، یعنی مبدعی که ما را میتواند به اون وضع مطلوب برسونه. اگه کسی اینجا مشرک باشه، این نمیتونه به وضع مطلوب که معاد بود برسه، باید اول از شرک در بیاد. به تعبیر امام، که البته تعبیر دیگر عرفا و حکما امام هست، انسان به یقظه باید برسه، به آگاهی برسه. مستحضرید اولین مراحل از مراحل کمال که در منازل و سایرین آمده و حضرت امام در درس اخلاق بهش استناد میکردن، اونجا 100 منزل طراحی شده برای رسیدن به توحید، یعنی منزل 100 توحیده. ولی وقتی ما میتونیم به منزل 100 که توحیده برسیم، که از همون منزل اول وارد توحید بشیم، که میگه یقظه، یقظه ایشون میدونی برای هر منزل یه آیه آورده، آیه‌ای که برای منزل اول یقظه آورده همین آیه مشهور قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا است، که امام هم بیش از 60 این آیه رو در فرمایشاتشون در سی دی نور اگه صحیفه امام جستجو کنید به کار بردن. پس از همون مبدا باید وارد صراط مستقیم بشه، وارد توحید بشه. پس مبدا به عنوان نقطه شروع اگه توحید نباشه، این اصلا وارد صراط نشده تا بخواد به اون مقصد نزدیک بشه. منتها وقتی وارد مسیر شد، شهادتین گفت، وارد مسیر شد، گفت من اقتدا میکنم به قرآن، اقتدا میکنم به رهبر الهی تا برسم به مقصد، اینجا دیگه ارتقای وجود شروع شده. اینجا دیگه سعی میکنه با طی این 100 اگر از منازل و سائرین مثلا استفاده بکنیم، که 10 وادیه، این 100 10 وادیه، هر وادی 10 به اصطلاح باب داره، تا برسه به اونجا، یعنی پیشرفت و تکامل به اصطلاح معنوی فرد و به فعلیت رسیدن روحش در واقع شروع میشه. این میشه کشت صحیح. یک کشاورز زاره اگه بخواد محصول خوبی به دست بیاره، میگیم از مبدع باید درست کار بکنه، این محصول رو طبق اصول صحیح بکاره. اگه طبق اصول یه جای نامناسبی مثلا بکاره، محصول رو از بین برده. پس مبدع توحید است به اعتبار اینکه محصول رو درست بکاره، از جای درستی حرکت خودش رو شروع بکنه، از شرک باید در بیاد، به یک توحید اولیه‌ای برسه، بعد شروع میکنه ارتقا پیدا کردن تا به اون توحید عالی و به اصطلاح پیشرفته برسه. امیدوارم که تونسته باشم حالا این رو توضیح بدم. اللهم صل على محمد.
ممنون و سپاسگزار. آقای دکتر بهنام نیا فرمودن پیشنهاد می شود یک دوره حکمرانی و یک مدرسه حکمرانی برای این کار تأسیس و افرادی را برای هر بخش تربیت کنیم، سپس یک سامانه برای ارزشیابی افراد برای احراز صلاحیت های حکمرانی طراحی و ارائه کنیم. آقای دکتر پیشنهاد قبلی رو دادی به خودتون برگشت. خب یه ضرب المثل عربی داریم، حالا من ذهنم نیست. شما هر پیشنهادی که بدید، الان آقای دکتر میگه که خب شما بیاید شروع کنید، کمک کنید که یه بخشی از کار رو پیش ببریم. حالا با توجه به اینکه زمان به پایان رسیده، انشالله تو جلسات آینده میکروفون آقای دکتر هم فعال باشه، میتونیم خدمتشون باشیم که خودشون بفرمایند. با توجه به اینکه زمانو از دست دادیم، منم از همه دوستان تشکر میکنم. انشالله طبق روال قبل جلسات حکمرانی در قرآن هر هفته شنبه ها ساعت 13:30 خدمتتون خواهیم بود، با ذکر یک صلوات بر محمد آل محمد جلسه 90 رو هم به پایان میرسونیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و جل فرجه. خدا نگهدار همه دوستان.